أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت آیات بینات سوره شریفه عنکبوت را مطرح میکنیم. آیین که تلاوت شد آیه شماره 45 در ادامه مباحث این سوره شریفه که انشاءالله امروز مطرح میشود. خواندیم که در آغاز این سوره حضرت باری تعالی به پیامبر دستور داد، فرمود که تلاوت کن آنچه بر تو وحی شده است از کتاب. این کتاب که وحی الهی بر توست، آن را پیامبر تلاوت کن. توضیح دادیم که تلاوت آنجاست که انسان مستقیماً مسئول خواندن قرار می‌گیرد. خواندنی که به دنبال آن حس مسئولیت پذیری در وجود انسان می آید، نه صرف مطالعه آزادی که انسان چیزی رو می خواند بر لب جاری می کند، شاید چندان دخلی هم به ما نداشته باشد، و به دنبال آن تلاوت خواندنی که هرگز انقطاع ندارد، یعنی متصل و مستمر. باید این مستمر باشد. پیامبر با قرآن این گونه برخورد کرد، مسئولیت پذیری در قبال اون و رشته اتصال پیوسته. اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة. اشاره کردیم خدمت عزیزان که بعد از آیات متعددی که بیان شد و پاره از مشکلاتی که برای جمع و جماعتی و اونگاه دعوت به این که باید ایمان و تعقل و علم در کنار هم بنشینند که چنین مشکلات پیشینی دست ندهد، راه وصول و رسیدن به این حقایق رو وحی فرمود. یعنی پیامبر دعوت شد به وحی. میدونیم که البته خطاب به رسول خداست، اما مخاطب و گیرنده پیام امت هم، تک تک شما عزیزان، خانم ها و آیان هستید. این رو خداوند به شما دارد میگهد. سخن را روی با صاحب دلان است، گیرنده سخن پیامبر است، اما مخاطب حقیقی و دستور مال کیست؟ مال تمام امتی که در طول تاریخ اون روز و امروز و فردا پیش روی قرآن قرار دارند. اونگاه برای اون که اهمیت امر و مسئله بیشتر روشن شود، همان گونه که باز هم اشاره کردیم دیروز، چندین جای قرآن این نکته رو میبینید که ابتداعاً حضرت رب اشارتی به کل کتاب میکند و وحی، اما یه موضوع رو از این وحی بیرون میکشد و اون نیست مگر نماز، صلات. در اینجا هم فرمود و اقم صلاته، و نماز را اقامه کن. اگر این نماز اقامه شود، اون عوارض و مشکلاتی که پیش آمد برای جمع و جماعتی هرگز پیش نمی آید برای شما مسلمانان. اقم الصلاة. اما ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این صلاة است که شما را باز می دارد از فحشاء و منکر، و هر آینه ذکر و یاد الهی اکبر است. و الله یعلم ما تصنعون، و خداوند می داند که شما چه می کنید. خب فرصت بسیار مناسب و مساعدی است این صبحگاه واقعا شایسته ماه سفر و این محفل منعقد بر پادارنده نماز، شخصیتی که مصداق واقعی وصف حال او همان است که اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة. لذا جا دارد که من وارد این بحث بشم و این مضمون آیه شریفه رو خدمت دوستان موضوع گفتگوی امروز قرار بدیم. فرمود و اقم الصلاة، از تمام محتوا و مفاد وحی و کتاب نماز برون کشیده شد و دستور ویژه به اون داد حضرت باری تعالی. همیشه اشاره کردیم که قرآن ما را به اقامه صلات دعوت می کند. قبل از اون که خود صلات رو آثاری که فرمود بررسی کنیم، همین واژه رو هم یه مرور مختصری بکنیم که اقامه صلات عزیزان بار معنایی ویژه‌ای دارد. هنگامی که پدیده ای پایداری و استمرار در اون دیده می شود، از این مشتقات کلمه این چنینی در کلام عرب استفاده می کنید. اگر کسی آمد و این ایام خوش پایانی ماه صفر رو در جوار حضرت علی ابن موسی مغتنم دانست، با هزاران آرزو و تمنای قلبی توانست چند روزی رو در این خرگه قدس منزل کند و احرامی ببندد اینجا و به جوار این مولای مهربان مشرف شوند، نام این مانند و نامی که بر شما عزیزان گفته می شود نیست. عمده دوستان عزیز حاضر انجمن هم جواران علی ابن موسی هستید، شما مقیم در این شهرید. گر که مسافر جمال ماه تو بیند، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. اقامه مقیم، آن کسی که می آید و می رود اقامه در اینجا ندارد، اما شما اقامه در مشهد دارید، یعنی مقیم اینجا هستید. یعنی چه؟ یعنی حضور شما در این شهر پایدار است، پیوسته و متصل است، شما ساکنان این بلادید. اینجا کلمه اقامت رو به کار میبرن. این در اصطلاحات سیاسی دیدید، در اصطلاحات اجتماعی امروز میگن اقامت فلان کشور رو من گرفتم، یعنی شدم شهروند اونجا پایدار. از مهمترین معانی که در کلمه اقامه وجود دارد همین نکته است عزیزان. خداوند نمیگوید نماز بخوانید، چون اگر نماز بخوانیم گاهی میخوانیم گاهی نمیخوانیم و ممکن است که به انواع مختلفی بخوانیم، اما حضرت باری تعالی در قرآن اقامه نماز رو میگوید. اگر اقامه است یعنی نماز نکته است و موضوعی است در این شریعت و در شرای الهی و در اسلام که باید اقامه شود، مقیم کوی نماز باید شد. یعنی این موضوعی است که لاینقطع تمام زندگی انسان و وجود مسلمان رو میپوشاند، به شکل لزومی و الزامی از اون روزی که تکلیف تشریف به تعبیر بعضی از بزرگان در خانه ی آدمی می آید، این دختر و پسر مسلمان مخاطب میشن به عقب الصلاة. یعنی از اون روز نماز به عنوان اولین واجب می آید و به عنوان آخرین واجب هم دست می شوید، زمانی که دیگه این استعدادهای مغزی، سلولهای مغزی کار خودش رو نکرد، شعور و ادراکی نبود و چشم بسته شد و دهان هشته شد. اینجاست که این نماز برداشته می شود و می رود و دوران اقامه به پایان می رسد. پس اولین نکته ای که از این تعبیر قرآنی می بینیم مقیم کوی نماز شدن است. یعنی این پدیده و موضوعی است که هیچ انفکاک از زندگی انسان مسلمان نداره. مسلمان حاضر در صلات است و نماز حاضر در مسلمان. این استمرار رو کاملا دیده می شود. خب حالا دقت بفرمایید، این اقامه اصل نماز است. یعنی اصل نماز رو ما باید با چنین حالتی انجام بدیم. دومین استفادهی که از این کلمه می کنیم، اگر کسی کاری را انجام میده، من استدعا میکنم، خوب دقت بفرمایید همینطور که عنایت دارید به حمدالله تا خدمت دوستان باز بشه این مطلب. اگر کسی کاری را انجام میدهد شکست بسته، گاهی این سو گاهی آن سو، گاهی چنین گاهی اون چنان، به این انسان نمیگوین قائم به امر است. به این نمیگن که چنین کاری رو انجام داد. تصور بفرمایید گاهی کسی ذوقش میرسد یا عدل و لطفی میکند، گاهی نه، گاهی از این سو برمیخیزد احسانی میکند، گاهی نمیکند. در چنین فضا و جامعه ای نمیگم اینجا عدل اقامه شده است، قسط اقامه شده است. اقامه عدل و قسط اونجاست که عدالت کامل و جامع همه جامعه رو میپوشاند. اگر چنین بود اینجا میگن قل امر ربی بالقسط و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد. قسط اقامه میشه، عدل اقامه میشه، میگن اقامه عدل اینجا، یعنی جایی که عدالت فراگیر و جامع بسیار روشن و واضح مشاهده میشود. به اون اعمال حجی که حاجیان ظاهر و باطن حج رو توانستند انجام بدن، اینها اومدن از اولین جزء احرامشون شروع کردن به تمام معنا تمام جزئیات حج رو انجام دادند و اونگاه به تمام معنا روح حج هم در وجودشون حلول کرد. این حج رو میگن حج قائم. پس معنای دوم، بعد از استمراری که از کلمه اقامه و مقیم میفهمیم، معنای دوم اینه اگر کاری درست و شاداب و پابرجا و با تمام شروط و قواعد اون انجام شد، چنین کاری را اقامه میگویند در کلام عرب. میشه سوق قائم، یا تجارت و سوداگری کاملا با تمام قواعد و آداب که هیچ خطا و خبطی در این بازار دیده نمیشود، پر رونق و شاداب. معنای دوم، نکته دومی که از کلمه عقم استفاده می شود، خداوند نمی خواهد که ما به هر طریقی و به هر شیوه این عبادت را و این فریضه را برگزار کنیم. از ما اقامه می خواهد عزیزان، یعنی این عمل رو می خواهد با تمام آداب و شرایطش، با تمام جزئیات و مقدمات، با تمام خصوصیات و ویژگی ها. اون مقدماتش رو دقیق فراهم کنیم. اگر 6 تا 7 مقدم است، اگر 11 جزء واجب درون هست، 11 جزء رو، ذکر اون رو، لفظ اون رو، محتوای اون رو، قالب اون رو، حرکاتی که در این نماز وجود دارد، همه کنار هم بنشیند، توفیت و شرایط همه چیز جمع بشه، اونگاه میشه همینی که گفتم در مورد عدالت و سوق و بازار رو، میشه صلات قائم، میشه اقامه صلاح. دو، سومین معنایی که از اقامه، پس یک پایداری است، دوم پابرجایی و شادابی و اون جامعیت خصوصیات است. سومین معنایی که در اقامه استفاده میشود، ببینید اگر یه حرکتی رو کسی انجام داد اما خصوصیات، برکات و آثار اون ادامه پیدا نکرد، یعنی شما یه کار خیلی رو انجام میدید، شروع میکنید اما یه جایی قطع میشه، میماند این کار، دیگه ادامه پیدا نمی کند. این رو در کلام عرب نمیگن به این معنا و لفظ. اگر نقطه مقابلش رو بگم بهتر مشخص میشه، اگر خیر مستمری بود، شما باب خیلی رو گشودید، یه درب حسنه ای باز شد، یه بنا خیلی، یه اصل خیلی رو در جامعه یه کسی تأسیس کرد، اما همینطور ادامه پیدا کرد 100 سال، 200 سال، 500 سال، هنوز این مرکز پابرجاست، هنوز این مسجد و محراب، هنوز این مکتب و مدرسه پابرجاست و خروجی و برکات اون شاهد و نازل است. اینجا میگن این بنا قائم شده. اینجا اقامه رو در کلام عرب به کار میبرن، جایی که آثار و برکات باقیست و جریان دارد. خداوند سبحان خواندن نماز نمیخواهد، چون خواندن نماز 2 دقیقه نماز صبحتون رو خوندید، 17 دقیقه کل نمازتون رو خوندید، تحقیم دادید به ملائکه مقربین، گفتید الحمدلله که به جهنم نمیرویم. خداوند این رو نمیخواد از ما. خداوند اقامه نماز میخواد، یعنی اگر بناست این نماز شما اثر و برکاتی داشته باشه، اقامه نماز یعنی استمرار و دوام این آثار و برکات در طول 24 ساعت، هفته، ماه، سال، این میشه اقامه صلاح. خب حالا خود همین کلمه اقامه رو دیگه اگر یه تأملی بکنیم و ببینیم چه واژه‌ای رو در اینجا خدا به کار بسته است در مورد نماز، بس ما را همین رو اگر متوجه باشیم، این سویجگی که خدمت دوستان عزیز به فضل الهی مطرح شد. فرمود اقم الصلاة، این نماز رو اقامه کنید مسلمانان، پیامبر شما مسلمانان اقامه کنید این نماز رو. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خب در مقام فلسفه و تحلیل، در مقام ضرورت نماز، حضرت باری تعالی در قرآن مواردی فرموده است. در اینجا هم این نکته مطرح میشه که همانا صلات و نماز تنها عن الفحشاء والمنکر. کلمه تنها یعنی چه؟ یعنی نهی میکند، یعنی بازدارندگی دارد، نقطه مقابل امر. بازدارندگی از فحشا و منکر دارد. پس از مهمترین خاصیت های نماز بازدارندگی و حفظ و نگاهداری است. انسان رو حفظ می کند و نگاهداری می کند. از چی؟ عن الفحشاء والمنکر. فحشا و منکر رو هم سریع‌تر میگم تا به خود اصل مطلب تنها برسیم ان شاء الله، نهی کردنش برسیم. کلمه فحشا از ماده فحشا، میدانیم فاحش به معنای زیادی است، اما این که قبح و زشتی بسیار زیادی دارد به اون فحشا میگویند، فاحشه میگویند. و علل قاعده در قرآن میبینیم موارد فحشا به رفتار نابخردانه غیر متعهدانه جنسی در قرآن به زنا فحشا گفته میشه، به عمل کرد قوم ناشایست لوط فحشا گفته می شود در قرآن. بیشتر موارد فحشا، نه همه موارد، بیشتر موارد می بینیم در قرآن جرائمی زیر مجموعه فحشاست که اینها در ارتباط با قوه شهوت آدمیان است، قوه شهویه، قوه شهوت. کلمه منکر که از ماده نکر است و نکره، یعنی ناشناخته، بیموره، بیمعنا، اصلا هیچ جایگاهی ندارد. منکر نوعاً، این هم موارد خاص خودش رو دارد، اون زشتی های بسیار زشت، این هم اموری که هیچ دخلی ندارد، نه عقل اون رو امضا میکنه نه شرع میشه منکر چه نکره. اما دقت بفرمایید، باز بیشتر میبینیم از مصادیق زیر مجموعه منکر که یاد میشود هنگامی که در کنار فحشاست، مثل این که میتوان گفت منکر مواردی است که در آن خشم و غضب و زور و ظلم و جنایت خودنمایی میکند. یعنی میشه گفت منکر مواردی است که برگرفته از قوه غضبیه انسان است. فحشا، منکر، دو نیرو و دو قوه در وجود انسان است که اگر در اختیار حضرت رب بود به نمایندگی خداوند عقل این دو رو ساماندهی کرد انسان انسان می شود. اما اگر این دو نیرو از دست قوه عقل به در رفتند و بروم، اونگاه بیچارگی و فلاکت انسان آغاز می شه. یکی قوه شهوت است و دیگری قوه غضب. این دو نیرو اگر شهوات و همیار این چنینی در اختیار عقل بود، نتیجه اون بارسترین نوع شهوات جنسی میشه که و به نهایات این خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، میشان که ضرورت اصلی رشد و کمال در جامعه بشری است، قانون زوجیت، قاعده زوجیت و برکات و آثار آن. اما اگر خارج شد از این مقوله، این قوه شهوت میشه سردرگمی، آرشیز، به هم ریختگی، تلاطم ها، فشارهای ذهنی، وجودی، آلودگی های جسمی و آنچه که شما در طول تاریخ دیدید و الان دیگه بسیاری از اون رو در شکلهای نازهور اون هم در جامعه بشری معاینه می فرمایید. قوه غضب هم در وجود انسان هنگامی که در اختیار عقل میشه حمایت از جان، مال، ناموس، وطن، عقیده و اجرای عدالت در جامعه، حتی از شؤونات همین است که انزلنا الحديد فيه بأس شديد. خداوند وقتی اقامه قسط رو در جامعه میگه، بعد میگه آهن رو فرستادیم که در آهن خشونت است. یعنی اقامه عدل بی ارتباط با حدید نیست. بالاخره تازیانه عدالت باید به جریان درآید تا ترازوی عدالت مستقیم بایستد. قوه غضبیه وقتی در اختیار عقل هست، نتیجه اون فوق العاده پربار و پربرکت. آن وقتی از اختیار عقل بیرون میره، ظلم و ستیزه و ستم و جور و تعدی همه چیز از دل اون بیرون میاد. حالا شیطان در سرلوحه کارهایی که دارد انگشت خودش رو عزیزان رو همین دو نیرو میذاره. یعنی با عقل که نمیتونه پنجه بندازد شیطان. شیطان حریف عقل نیست. عقل دقیقا نقطه مقابل شیطان است در وجود ما. دقیقا نقطه مقابل شیطان است. به همین خاطر انسانهای پربهره از تعقل و خرد که هیچگاه اینها لغزش شیطانی ندارند اینها. شیطان به کجا انگشت و دست اندازی میکند؟ به نیروی غضب و نیروی شهوت، از این دو وارد میشه. لذا الشیطان و یأمرو بالفحشاء والمنکر، یعنی دو آسیب عمده، یعنی دو مدخل ورودی شیطان به ما فحشا و منکر است. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی تمام توش و توان شیطان در مقابله با انسان فحشا و منکر است، غضب و شهوت است. خداوند موضوعی رو و عنوانی رو در این ارتباط بین خودش و بندگانش به عنوان تکلیف دینی بر دوش مسلمانان قرار داده است که تمام نیرو و انرژی شیطان رو خنثی کند و آدمی رو ستبر سینه مقابل شیطان علم کند. اگر او یأمر بالفحشاء والمنکر، همین یتر تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا این یأمر و تنها نکته دارد که این رو از فهمید اگر فرصت شد آخر سخن بگم. حالا میخوام به خود اصل این بند الله، این واجبان و مقدمات فراهم، به خود اصل این نکته و ماهیت این مطلب هم بپردازیم خدمت دوست. واقعا مثل این که قصه این است دوستان عزیز، و خداوند این مقوله عجیب و زیبا و پیچیده نماز رو با تمام خصوصیاتی که قرار داده است و فرض و لازم کرده بر مسلمانان و مترقی ترین شکل اون، نه آنی که نوح دارد، ابراهیم دارد، موسی دارد، عیسی دارد، دیگه متکامل ترین شکل این صلات رو بر وجود نازنین خاتم الانبیاء و المرسلین محمد مصطفی ارائه فرموده است که یه جامعیت قریبی در تمام خصوصیات اون میبینید. خداوند در این موضوع ظرفیتی، دقت بفرمایید معراض بنده، ظرفیت قریبی قرار داده، یعنی پتانسیل فوق‌العاده بالایی به این عمل داده است. اون چنان قدرتمند است که همین یک موضوع میتواند آدمی رو به سلامت به ساحل عمل نجات عزیزان در تمام مخاطرات زندگی دنیا برساند، اگر اقامه شود و اگر ادراک اون باشد. شاهد خودم رو خدمت دوستان به شکل مدلل از زبان معصومین و برپادارندگان نماز هم خواهم گفت و خواهم خواند. اما یه مروری رو کلیت مطلب با هم داشته باشیم بزرگواران. مثل این که بالاخره هنگامی که نماز رو نگاه میکنید، مجموعه نماز شکل گرفته از یه نیات است، یه اقوال است، یه افعال است. یعنی نماز رو جمعش بزنیم سه بخش داره. یک اموری است که در درون انسان است، با فکر و قلب انسان سر و کار دارد که از آن تعبیر به نیت میکنید. یعنی هنگامی که مصلی میخواهد بایستد در پیشگاه رب و اقامه صلات کند، اول چه میکند؟ اول نیت و صلات است. یعنی اینجا جایی است که به چه انگیزه شما ایستاده اید؟ یعنی چرا می ایستید نماز را می خوانید؟ تا زمانی که نیت شما مشخص نباشد که نماز منعقد نمیشه. اعمال منعقد به نیتشون می شود. انما الاعمال به نیات. تا شما نیت نداشته باشید که نمازتون اصلا برقرار نیست و منعقد نیست. پس اولین جز یه بررسی ذهنی است در نماز. خب بررسی میکنید که چرا من میخوام بگم حالا این خواب خوش شیرین صبحگاهی رو به هم بزنم و بگم الله اکبر. چرا در این کار رو انجام میدید؟ اولین نکته و نیتی است که در این نماز وقتی ایستادید. من از خود نماز دارم شروع میکنم، مقدمات نماز بماند. وقتی که شروع میکنید الله اکبر رو و میخواید ببندید این نماز رو، به تعبیر عامیانه خودمون تکبیرت الاحرام رو بگیم، کاملا مرور میکنید که این نماز عملی است عبادی. دقت بفرمایید، این واجب واجب تعبدی است و واجبات تعبدی مناک صحت اون نیست مگر قربیت. یعنی اگر کسی نمازی بخواند و در آن قصد قربت نباشد، قطعا بیهوده و باطل است. به کاش این نماز خوانده نشود. یک کسی گفته بوده وقتی که فوت کرده بود، دم فوتش وصیت میکرد که برا من هرچه میتوانید وضو قضاشو به جا بیارید. گفتن چرا؟ گفت من نماز بی وضو زیاد خوندم، این طرف اون طرف مجبور بودم نماز بخونم، خوندم من وضو نداشته. حالا شما وضوها تو این اداره، تو این سازمان، مجبور بودم الله اکبر بخونم. نمازی که بدون قربیت باشد عزیزان، ای کاش خونده نشه، فایده‌ای بر اون نیست. اولین جزء نماز اینه که شما نیتتون رو مستقیم میکنید با حضرت رب. کدوم نیت؟ نیت تقرب و قرب. یعنی دارید حرکت میکنید پله پله به سوی قرب الهی. لذا میگید الصلاه قربان و کل تقی. این نماز پلکان قرب هر انسانی است که میخواد به تقوا برسد، خودشو به جایی برساند. پس از همون جزء اول درونی شروع میشه این سیر، شیطان ستیزی شروع میشه. میشه کسی نیتش قربه به خدا باشد اما به سوی شیطان دل بدهد، یعنی دل با شیطان باشد، نیت با خدا باشد. این میشه؟ نمیشه، جمع نمیشه. گفت یا جای تو یا جای من است. از همان ابتدا شما نیت رو که مرور میکنید مستقیم میسپارید به صاحب دل، دل راهی نیت. خب میاید میایستید، مجموعه اون اعمالی که در نماز انجام میدید، یعنی اون ایستادنتون، امتثال در قبال حضرت رب. وقتی میایستید یعنی چی؟ میگید با زبان ایستادن خودتون به پروردگارتون، یعنی خدایا به تمام وجود من آمدم رو به سوی اون جهتی که فرموده ای، تو رو یافتم، قبله و مسیر تو رو یافتم و رو به سمت به سوی تو میکنم و گوش به فرمان تو هم. اگر نماز اقامه باشه و انسان ایستاده برای امتثال امر الهی باشد و این ظرفیت در نماز وجود دارد، خود بازدارندگی از فحشا و منکر است. کسی که چنین حالتی رو در نماز ایجاد میکنه و اقامه میکنه، یعنی چنین حالتی برای او چه میشود؟ استمرار پیدا میکند و به تمام معنا این ایستادگی و اقامه رو به سه معنا این که گفتم درش وجودش میبینید، این بازدارنده از فحشا و منکر این حالت ادامه میدهد، به رکوع میرساند، اونگاه خودش رو بر سجده می افکند، دم از نیستی وجود خودش می زند و به هستی مطلق و پروردگار می پیوندد و در پایان هم کار به اونجا می رسد که خودش رو شهادت می ده که واقعا تسلیم کرده است، از نماز بیرون میاد. خب این مجموعه اعمال نماز رو که نگاه می کنید دقیقا نقطه مقابل فحشا و منکره، یعنی کاملا ظرفیت بازدارندگی از فحشا و منکر در جز اعمال نماز هست. برید سراغ اقوال و مطالب نماز. اگر کسی دم از الله اکبر میزند به کبریایی پروردگار را پیشانی نمازش و تلیعه نمازش قرار میده، چه میتوانه در پیشگاهش بزرگ باشد؟ شیطان کجاست؟ کجای قضیه است دیگه که بخواد امر به فحشا و منکر بکند؟ اگر مفهوم همون تکبیرت الاحرام رو بفهمیم و گوش کنیم، تکبیرت الاحرام رو اگر اقامه کنیم تکبیرت الاحرام رو، تمام است. میخوام قسم جلاله بخورم، واقعا جا داره قسم بخورم، به خودش تمام است. کاش اگر همون تکبیرت الاحرام اقامه بشه، یعنی وقتی میگی الله اکبر، تمام عظمت و کبریایی می آید و همه هستی، میل و نفس و شیطان و طاغوت و سلطان و امیر و وزیر و وکیل و تمام هستی پس سرت افکنده می شن و هیچ عظمتی پیش رو تو، جان تو و روحت رو پر نکرده است مگر کبریایی الله جل و جلاله و عظم نواله. حالا اگر این اقامه شد، این تکبیر همیشه با تو هست، همیشه با تو هست، و دیگه کی میتواند تو را بلغزاند، بترساند، به زیر بکشد؟ خب از الله اکبر و تکبیر شروع میشید. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. نماز معنی ندارد مگر در آن نماز. حتما قطعا شما نماز بدون سوره حمد ندارید. خب وقتی شروع میکنید به خواندن سوره حمد، سوره حمد چیست؟ تمام قرآن. لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم. پیامبر، ما به تو سبع مثانی دادیم و قرآن عظیم دادیم. قرآن عظیم رو میشناسیم. سبع مثانی یعنی چه؟ یعنی هفتای تکراری، یعنی هفت آیه سوره حمد. سوره حمد یه طرف، قرآن یه طرف. اگر شما حمد رو در نماز میخونید، یعنی تمام قرآن رو تو هر یه رکعتتون خوندید. اگر کسی تمام قرآن رو در یه رکعتش میخواند و میفهمه چی داره میخونه، اقامش میکنه، شیطان کجاست؟ نفس کجاست؟ دیگران کجان؟ اصلا کودکانه است انسان در غیر این فکر کنه. خب بعد بیایید به تسبیحتون، به تعظیمتون، به سبحان ربی الاعلا و بحمدتون، بیاید بقیه افکار رو بگید. ارکان چهارگانه معارف الهی، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، تمام از ازل تا ابد، از آدم تا خاتم، تمام معارف بزرگ الهی، پیامبران، اولیاء، اوصیاء، حکما، عرفا، فقها، تمام دانشمندان، هر چه حرف زدن همین چهار کلمه رو تفسیر کردن و شرحش کردن. همین سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، تمام قلل معارف الهی است. شما دارید تو نمازتون اینو میگید، میفهمید، اقامه میکنید. چی میمونه دیگه؟ چیز دیگه هم موند؟ چیزی نمیموند در هستی به وجود؟ یعنی این نماز شما از ازل تا ابد رو جمع کردین تو دستتون عزیزم، با این اقامه نماز. حالا شما میخواد بگید، حالا فکر کنیم که این چطور باز میدارد؟ ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، این نیتش، اون رفتار عینی و خارجی و اون گفتار و مقوله این که در نماز بازگو می شود. پس فوق العاده این آیه، آیه تکان دهنده و جدی است که نشان می دهد ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر چه خصوصیت و ویژگی دارد. حالا اجازه بدید من این فحشا زدایی و منکر زدایی نماز رو یکم ظریف‌تر خدمت دوستان یه اشارتی می کنم و بعد میرم سراغ یه سخن ناب از وجود نازنین ولی نعمت بزرگوارمان حضرت علی ابن موسی علیه الله و تحیت و سلام. اما قبل از این من یه جمله‌ای رو عرض کنم. ببینید، میگم الان من آثار گسترده تر این نهی از فحشا و منکر رو، اما ناگفته نماند. این سوال مطرح میشه مثل این که الان مطرح نشده، 200 سال قبل، 1400 سال قبل مطرح شده، وقتی این آیه نازل شده مطرح شده که آقا این ظرفیت نماز است. پس چرا میبینیم بعضی ها که نماز میخوانند اما چنین خصوصیتی در اونها دیده نمیشود؟ اینها که گفتید آقا معلم اینها نیست تو وجودشون. با سوال من جواب رو هم مطرح کردم، چرا بعضی که نماز میخوانند این چنینند، اگر اقامه نماز کنند این چنین نیستند؟ مشکل اینه که نماز میخوانند اما اقامه نماز نمی کنند. اما همینجا عرض میکنم، همونها که نماز میخوانند با اونها که نماز نمی خوانند بسیار متفاوتند. یعنی همین خواندن نماز هر مقداری که اقامه توش باشه، از 100 جزء اقامه 100 نماز رو اقامه میکنند، 10% نماز رو اقامه می کند. دقت بفرمایید، رویه ان نفت من الانصار روا انس، اینو بگیم بهتره، انس ابن مالک، این خدمتگزار پیامبر، روایت کرد که جوانی از انصار است یا رسول الله که کان یسل صلات، این نقل میکنه که جوانی از انصار بود، یسل صلات مع رسول الله، این نماز رو با پیامبر می مد تو مسجد پیامبر می خوان. اما و یرتکب الفواحش، این ارتکاب فواحش هم میکرد. فوصف زالکر، عرض به خدمتون، یا فوصف زالکر رسول الله، یا کسی وصفش کرد یا وصف شد، یعنی توصیف حال این رو برای پیامبر گفتن. پیامبر تأملی کردن، پیامبر نگران نباشید، ان صلاته تنها یوم ما، پیامبر این نماز بالاخره کار خودش را خواهد کرد، بالاخره بازش می‌دارد. یعنی اگر ادامه بده نمازش رو قطع نکنه، خود این حالات تو وجودش چی میشه؟ ملکه میشه، تکرار میشه و بالاخره اثرشو میگذاره. شما این قضا رو میخورید، نمیدونید چی خوردید. همین شیوه متداول ماها که دیگه رسیدیم و بالاخره با تمام عجله و شتابی که دارد دوست عزیز سر سفره نشسته است، خورده است، که فردا سوال کنن دیروز نهار خوردی چه میدانند؟ نمیدانند. خانم بعد از غذا میگه چی بود غذا؟ چطور بود؟ میگه خیلی عالی بود. این جمله خیلی عالی هر روز میگه، اما نمیدونه چی خورده. هیچ نه طعم این غذا رو میدونه نه خصوصیتش رو. اما سوال دوستان پزشک من در محفل، آیا اثرگذاری این غذا تو وجودش تعطیل میشه؟ نه، این خواص و خصوصیات در وجودش باقی میمونه. یعنی انرژیشو گرفت، کالری رو، ولی که نمیدونه چی خورده. یه بخش از نماز این عزیزان، یعنی اون انرژی رو، اون کالری رو تو وجود انسان از جهت معنا میدهد، ولی ندونه. خیلی هم اون توجهی که میگوییم اقامه نیست. رسول خدا به این راز مهم اشاره کرد، فرمود ان الصلاه تنها یوم ما قیل رسول الله. یکی دیگه، ان فلانا یصلی باللیل و یسرق بالنهار. فلانی روز نماز میخواند شب دزدی میکند. بخوره تو سرت این نمازت، به ما بگه خاک بر سرت با این نماز خوندنت. عرض به خدمتتون، یسرق باللیل، قال ان الصلاه لترده. فهمیدن این بخونه قطع نکنه نمازشو، بالاخره این نماز از دزدی همون را باز میدارد. اما اگر گذاشت نمازشو کنار میشه شادوست، اگه نمازشو گذاشت کنار میشه قاتل بعد از دوست، بعد از سارق. اگر گذاشت کنار بعد از فحشا میشه ظالم. اما تا همین حد نماز نگاهش میدارد و روزی باشد که این نماز اثر خود رو در جهان رو او بگذارد. این سخن صادقانه نبی مکرم، ان الصلاه لترده. و ضابطه و قانونش هم بگم خدمتون که خیلی زیباست. این از وجود مبارک امام صادقه، من احب ان یعلم قبلت صلاته هم لم تقبل. این بحث قبول نماز بحث مفصلی است که نمیخوام واردش بشم. گاهی ما نماز میخوانیم تکلیف ما ساقط میشود، گاهی نماز میخوانیم و ما را نماز میبرد. یعنی نه فقط تنها عن الفحشاء و منکر، الان در قسمت بعدی میگم، اوجمون میده، بالا میکشد، بعد میشه نماز چی؟ میشه الصلاه. آفرین، درود بر این ذهنهای آماده. میشه معراج المؤمن، یعنی عروجمون میده، نه اینکه فقط تکلیفمون ساقط کنه. این میشه قبول. نمازی که معراج مؤمن است نام اون نماز مقبوله. حالا هر کسی که دوست میدارد بداند که نمازش مقبول است یا نه، امام فرمودن فلینظر، نگاه کنه، هل منعت و صلاته عن الفحشاء و المنکر، آیا نماز از فحشا و منکر بازش میداره یا نه. اگر بازش داشت نمازش مقبوله چون اقامه شده، اگه بازش نداشت اقامه نشده، نماز مقبول نیست ولو اسقاط تکلیف کرده. حالا فبقدر ما منعته قبلت صلاته، به مقداری که نماز انسان رو از فحشا و منکر باز میداره همون مقدارش مقبوله. یعنی یه جزءش مقبوله، دو جزءش مقبوله، ده جزءش مقبوله. یه نمازیست که 100% معنی میکند، یعنی اسمت میاره، میشه اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه. یه نمازی هست که 50% اسمت میاره، یه نماز 20% اسمت میاره، یه نماز 10% اسمت میاره. دقت فرمودید؟ خیلی زیباست. حالا ببینید عزیزان، من به شکل فهرست گونه خدمت بزرگواران عرض میکنم چقدر مهمه این مطالب. به کنه اینها رسیدن عزیزان، همه چیز انسان رو درست کرد. اگر فرمود در اینجا این بیان شیوا و مهم رو ذات باری تعالی و پرده از این حقیقت برداشت، من مراحل این کار رو، این فحشا و منکر زدائی نماز رو در چند مرحله سریع خدمتون تذکر بدم. اولین نکته‌ای که در نماز می‌بینیم عزیزان، یعنی اولین نهی که در نماز می‌بینیم و بازدارندگی می‌دونیم، اینه که حقیقتاً نماز قبل از این که بخواد فحشا و منکر را بزداید، ادامه آیه را اگر بگم براتون، یک معنا در معانی ادامه آیه، و لذکر الله اکبر، خوب التفات دارید، نماز باز می‌دارد انسان را از فحشا و منکر، اما فرمود و هر آینه ذکر الله اکبر، نماز باز می‌دارد از فحشا و منکر، اما چیز بالاتر از نهی از فحشا و منکر نماز دارد و اون چیست؟ یاد خدا، تذکر، ذکر. نماز بالاتر و مهمتر از نهی از فحشا و منکر اینه که یا موسی اقم الصلاه لذکری، موسی نماز را اقامه کن که نماز عامل ذکره. اگر اون اومد دیگه فحشا و منکر هم صفرشون رو جمع میکنن. اولین نکته ای که در نماز وجود داره که پیش درآمد و پیش مقدمه نهی از فحشا و منکر و این ضرورت اصلی نماز عزیزان اینه که این وجود ما و این جان ما، این مرد وحشی روح وقتی میاد تو این دنیا، این خاکدان، بعد به چین و دانه این دنیا عادت میکنه. این مرغ روح ما شروع میکنه به دانه چینی، به خوردن و چریدن و چمیدن، بعد فراموش میکنه که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفصی ساختند از بدن. فراموش میکنه این مرغ، همینجا دانگی میشه، خانگی میشه. مهمترین کاری که نماز میکنه اینه، اولین کار نماز اینه که نمیگذارد این مرغ دل خاکی و خانگی بشه. یعنی کاری که نماز میکنه این مرغ جان رو طائر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراغ که در این دامگه حادثه چون افتادم. نماز روح پرنده انسان و طائر جان رو از غفلت دل مشغولی به چین و دانه دنیا به در می آورد. این کار اصلی نماز است، یعنی به ذکر و به توجه به حقیقت خود، خدا، وجود ما را عودت و ارجاع می دهد. این جان مایه از که عقل صلات به ذکری. پس اولین کاری که نماز می کند، اولین نهیه که نماز می کند، نهی از غفلت در حقیقت، یعنی زدودن آلودگی های غفلت، زدودن آلودگی های غفلت، این نهی اولیست. دوم، خب این روح و جان ما هنگامی که می آید عزیزم در این وجود و در این زندگی دنیا، یه عوارضیست که اینها میگیم رذائل. رذائل، اینها رذائله، از ماده رذ یعنی چی؟ یعنی پستی. رذیله اینها رو پایین میکشد انسان رو، در قبال فضائل که انسان رو بالا میبرد و بالا میکشد. این اتفاق میفتد، یعنی تو روح ما با حال و هوای دنیا و غفلتی که در دنیا، دقت کنید، غفلتی که در دنیا دست میده، از این خوردن و نوشیدن و دویدن و گرفتن و بردن و خریدن و فروش و سوداگری و نمیدانم شهوات و جنسی و میلها و همه اینها، این رذائل تو وجود انسان هی میجوشه، قوی میشه. بعد میدونید از دل اینها چی میاد؟ از دل اینها یه بوتی بیرون میاد که این بوت نفس، که این بوت نفس ساختارش، ماهیتش از سه تا خصوصیت اصلی است: کبر، حسد، طمع. دیگه این بت افرایی تمن انتقل الهه و هوا، این میشه خودش خدا، این وجود است. این سیر قفلت انسان رو به اینجا میرساند و چنین در چنبره رذائل گرفتار میآید. نماز دومین کاری که میکند آن است که آدمی رو از این رذائل و تاریکی ها میزداید. نماز تطهیر دل میکنه از کبر، حسد، طمع. یعنی اگر اقامه نماز شد، همینطور که عرض کردم خدمتون، وقتی با نماز ایستادید و همه چیز رو پس سر افکندید و الله تبارک و تعالی نسب العین وجود انسان شد و اقامه شد این معنای تکبیر، دیگه جایی برای طمع نمیماند. اگر بزرگی خدا رو میبینی، دیگه بزرگی کسی رو نمیبینی که حسد ورزیه با اون داشته باشی، و از همه مهمتر دیگه خودت رو کسی نمیبینی، عددی نمیبینی که این کبر وجود تو بگیرد و نتوانی سرت رو مقابل هیچ حق و حقیقتی فرود بیاوری. و بارها اشاره کردیم این پیشانی که چندین نوبت روز و شب بر خاک قرار میگیرد. گمان میکنیم عضو شریف ماست، بر پسترین چیزها که خاک قرارش میدیم. این میشکند شاخ انوفیت و کبر رو در وجود انسان و غرور انسان رو که مهمترین بدبختی انسان در پیشگاه خداوند کبره و در حضور خلق و جامعه هم کبره. نماز کارکرد مهمش اینه که تبر قویی دارد که میشکند گردنه کبر و استکبار و انانیت و انوفیت رو. همان که وجود مبارک صدیقه طاهره فرمود خداوند اگر نماز رو قرار داده است و صلات تنزیهن عن الکبر، نماز کار کردش کبر شکنیه. یعنی تو نماز وقتی می ایستید میگید انا الفقیر انا الفقیر انا الفقیر انت القنی انت القنی انت القنی، یعنی تو جز جز نماز به فقر خودمون اقرار میکنیم و به بی‌نیازی حضرت رب اقرار میکنیم. تو جز جز نماز، تو اقامه نماز. سومین ویژگی رو که میبینید، یه پله بیایید بالاتر. حالا این آلودگی غفلت میرود، این رذائل به دنبال اون به کناری میرود. سوم، حالا مرحله تثبیته. وقتی اینها رفت بیرون، حالا نیاز به چیه؟ نیاز به اینه که جان و روح تثبیت بشه. حالا تثبیت میکند روح را. مستاق بارز ذکر صلات هست میشه علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اون تثبیت جانه دیگه، جان ثبات پیدا میکنه، قرار پیدا میکنه. میبینید عزیزان دیگه، الان دونورمون میبینیم، تو دنیا میبینیم، تو مملکت خودمون هم میبینیم. برخواه میگن از 10 نفر امروز دنیا آمار بالا قبل بوده، الان آمار 6 نفر رسیده. از هر 6 نفر که مشکل نارامی روحی داره، نمیدونم افسردگی داره، نمیدونم چه داره. واقعا اون آرامش و قرار جان به این اقامه مسلم بدانید عزیزان تضمینه. اگر اقامه بشه اطمینان جان میدهد. چهارم، کمه این، یه پله بیاید بالاتر. بعد از اینکه تثبیت شد جان، حالا گشایش غیب میشه، کشف استار میشه. یعنی عده‌ای نماز میخوانن غفلتشون بره، عده‌ای میخوانن رذائلشون بره، عده‌ای میخوانن آرام بشن، اما عده‌ای به جای رسیدن این گروه چهارم که نماز میخوانن برای اون که به نماز بست قامت که نهد به عرش پارا، به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را. نماز کشف غیب میکنه، کشف استار میکنه، یعنی پرده ها را بر روی انسان بر میدارن. اولیاء خدا از چیزی که بهش رسیدن، به جای رسیدن، از نماز رسیدن. اینا چرا نبی مکرم میگوید نور چشم من قرت عینی فالصلا؟ چون پیامبر از نماز به معراج میرود، از نماز به حقایق لنوریه و منهایاتنا ملکوت میرسد. پس مرحله چهارم کشف استار و غیب است. مرحله پنجم هم بگیم، پنجمین مرحله دیگه اینجا مرحله اشراق انواره، یعنی مسلی وجودش میشه مطلع الانوار حق. یعنی خب غیب ها برداشته شده است، حالا جان آماده خدا آن به آن به جان مسلی چه میکنن؟ تابش میکنن. بعد میخوانیم از موضع نماز مسلی تا عرش الهی استوانه از نور است. یعنی چی نمیفهمی؟ این برقرار است، آن به آن در حال آمد و شده است. این ملائکه بر قلب مسلی فرود میان آن به آن و اشراق میکنن. تنزل علیهم الملائکه میشوند. این میشه رفعت درجه، میشه اشراق انوار. دیگه به اینجا که میرسه، ششمین مرحله رو بگیم، ششمین مرحله میشه الهی الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا و انسلاک منعرفا. خدایا منو ملحق کن به نور عزت. بعد چه میشه؟ بعد میشم دیوانه تو، واله تو، شیدای تو، و دیگه دلی نمیماند که بخواهم این سو اون سو ببندمش و گرهش بزنم. یعنی ششمین مرحله میشه اشتداد محبت و مقام تحیر. یعنی نماز آدمی رو پله پله به قله محبت و اوج عشق ورزی به حق میرساند و دیگه بالاترین حالتی که یک دوست و یک عاشق تمناشو داره چیه؟ که توی خلوتی کنجی معشوق رو پیدا کنه، باید چه بکنن؟ عشق بازی کنن. نماز در حقیقت اوج عشق بازی عاشق و معشوق است. ناز و نیاز است، کشش و کوشش است. این شش مرحله رو ما میبینیم در ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، که این یه سطحشه که اوج میگیرد تا میرسد به ولذکر الله اکبر. و بدان پیامبر، این یاد و ذکر الهی است که حقیقت بالاتر نماز است، که فراتر از بازداشتن است فحشا و منکر است، که مسلم این چنین است. بسیار خوب، من چون میخوام بحث رو تمام کنم ولو اینکه تذکر پایانی هم ندم، همین جمله رو بگم و بحثم رو پایان برسانم. فرمود و ذکر الله اکبر، خاصیت اصلی نماز همان ذکر که به دنبال اون مراحل بعدی که گفتیم از مرحله سوم به بعد، چهارم به بعد، حتی بگید از مرحله اول، همه اینها از برکت ذکر میاد و این تذکری که به معنای واقعی در وجود انسان ایجاد میکند. ذکر به خود، خداوند، وجود، هستی، وظائف، روابط، اینها رو تو عارفانه تو شرح خطبه 222 نهج البلاغه مفصل گفتیم در اون ساعت که ما را وقت خوش بود. حالا عرض میکنم یه معنای دیگه اینجا تو این آیه وجود دارد که اینم از معصومین علیه السلام است. اینا دیگه نگاه کنید تو منابع روایی آیان و مفسران بزرگ اهل سنت نیست این معنا. این دیگه مال اهل بیت. از وجود مبارک امام باقر در ذیل تفسیر این آیه، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر و لذکر الله اکبر، و یاد خدا برتر است، امام اینو فرمودن. یه معنای نوعی رو گفتن اینجا که این تکان میده انسان. سوال میکنم عزیزان، اگر شما ببینید یه فقیری، نیازمندی، حاجتمندی به در به یه بزرگی برود، تعجبتون میزنه؟ طبیعیش دیگه، کاری داره، حاجتی داره، رفته صف کشیدن اینجا. اما اگر شما دیدید یه غنیه به تمام معنایی رفتن اغنیا صف کشیدن در به خانه یه فقیر نیازمندی، اینجا چی میشه؟ تعجبش میزنه. یعنی این آقا با تمام این موقعیت چه نیازی داره که اومده اینجا زانو زده؟ این چی شده؟ من خیلی عامیانه گفتم، حالا ببینید تفسیر امام اینه. فرمود وجود مبارک امام باقر، ذکر الله لأهل صلاته اکبر من ذکر یا، یعنی چی؟ ولی ذکر الله اکبر بعد نماز شما رو باز می‌دارد. اما می‌دونید در حقیقت قصه چیه؟ نماز شما خدا را یاد نمی‌کنید، با نماز خدا شما را یاد می‌کند. با نماز شما به درب خدا نمی‌روید فقط، بلکه خدا یه خمی به درب خانه فقیری چون شما می‌آید. یعنی این ذکر الله یعنی ذکر خدا شما را، نه ذکر شما خدا را. این تفسیر امام باقر عجیبه. فرمودن ذکر خداوند برای اهل صلات اکبر است از ذکر مصلی خدا را. دلیل ان یقول فذکرونی اذکرکم. وقتی شما اومدی گفتی الله اکبر، از اون طرف ندا میرسه عبدی 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 بنده من تو میگی یا کنه و دوه یا کنه است، اون جواب تو میگی سبحانه، اون جوابت رو میده. تو خم میشی، اون برندت میکنه، به خاک میوفتی، اوجت میدهد. جان مطلب این عزیزا که نماز رفتن تو آغوش خدا، که نه باز شدن صفات الهی در جان، سرزدن خدا به ماست، اطلاع خدا از احوال ماست، و این دیگه رازهای بالاتر و برتری دارد که فوق العاده قوی است. و همه این مطالبی که من گفتم خدمت دوستان عزیز رو میتونم از زبان نورانی وجود مبارک حضرت علی ابن موسی خدمت دوستان سریع بگم و ترجمه کنم. من اقدی عذرخواهی میکنم اگر وقت رو من تنگ میکنم، ما مایزه بدید که این ابتر نمونه و دیگه این روایت رو هم بخونم و استفاده کنیم از فیض توسل فیما کتب علیه من جواب مسائله. محمد ابن سلام نامه نوشته است برای حضرت علی ابن موسی، امام جواب نامش رو نوشتن، این کتاب نوشته ایه. مسئلهش این بوده، ان علت الصلاح، نماز چیه علتش؟ از فهم داد ان علت الصلاح انها اقرار به ربوبیه. نماز اولا اقرار به ربوبیت خداوند است. از کجا شروع شد نماز؟ از نیت. نیت چی بود؟ قرب بود. و خلع الانداد، دیگه تمام شریک و شبیه و ند و ضد خدا رو میذارید کنار. و قیام بین یدی الجبار جل جلاله و به ذل من مسکنه، پیش روش میایستید و ابراز میکنید و اعتراف میکنید به تمام حاجتتون، نیازتون و فقرتون. و طلب لعقال من صادف الذنوب، و طلب میکنید تو نماز گویا با حرکات و حالاتتون که پیشینه شما را پاکیزه کند. و وضع الوجه و وضع الوجه علی الارض کل یوم عظاما لله عز وجل، و این پیشانی رو هر شب و روز روی خاک گذاردن مقابل او به کجا میرساند شما را؟ و ان یکون ذاکرا غیر ناس، و کاملا شما رو متذکر میکند و تمام غفلت ها و نسیان ها رو به کنار. بلا بترن، تمام سرمستی ها رو از وجود انسان دور میکند. و یکون خاشعا متذللا راغبا طالبا للزیاده فی الدین و دنیا، و با نماز انسان هی میکشد ناز حق رو، هی طلبش رو مطرح میکند، میخواهد خاشعانه متذللانه رغبت در زیادی عنایات و فیض الهی رو با خودش. ما ما فیه من الایجاب و المداوم علی ذکر الله. از مهمترین رازهای نماز اینه که و دوام فی الاتصال، انسان رو مدام در قالب ذکر الله فرو میبرد. به لیل و نهار، شب روز، لالا ینسل عبد سیده، نکنه نسیان در قفلت بیاد که وا خسرانا، آقای خودش را، مدبرش را، خالقش را. فیبتر و یتقا، اگر قفلت اومد انسان بتر داره، طغیان داره، همه چی دارد. و یکونو فی ذکرهی لربه و قیامهی، آخرین سخن حضرت، و قیامهو بین یده زجرن لهو عن المعاصی. و خود این استمرار ذکر و قیام انسان را از معاصی هم باز می‌دارد، میشه تنها عن الفحشا و المنکر. و مانع له عن الفساد، و مانعی می‌شود در وجود او از فساد. و الله یعلم ما تصنعون، و خدا می‌داند بندگان او که چه می‌کنی. راه رو بهتون نشون داده. همین یک آیه قرآن طول عمر ما را کفایت می‌کند. و السلام علیکم و رحمت الله.